أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. شبهاتی که مشرکان مکه و کافران داشتند بخشی مربوط به توحید بود که اشاره شد، بخشی هم مربوط به مسئله معاد بود و هست که بعضی گذشت و بعضی از این شبهات و پاسخها خواهد آمد، بخشی هم مربوط به مسئله وحی نبوت. درباره وحی نبوت ملاحظه فرمودید که اونها گاهی درباره خود وحی و کتاب خدا و کلام خدا سخن داشتن. قال و اساطیر الاولین اکتتبها، گفتن این افسون و افسانه است، اسطوره پیشینیان است، قصص گذشتگان است، مستورات گذشتگان است، وحی نیست که تم را علیه و مانند. ذات اقدس اله این شبه را جواب داد، فمد قول انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. این اسرار خلقت است، اسرار عالم است، راه تعلیم و تزکیه است، اسطوره نیست، افسانه نیست و مانند. برخی از شبهات اونها مربوط به پیامبر بود و اثاره اون شبهات هم این است که این پیغمبری یا کار ملکوتی است یا کار ملکی. اگر یه امر ملکوتی است نصیب بشر نمی شود، اگر یه امر ملکی است و بشر به او دسترسی پیدا می کند ما هم می توانیم به اون برسیم، چرا فرشته بر ما نازل نمی شود. و نظر اونها این است که رسالت یه امر ملکوتی است، فرشته باید رسول خدا باشد، انسان نمی تواند. ولی این تردید بین الامرین را دارم، چون نظر اونها این است که رسالت یه امر ملکوتی است و بشر نمیتواند رسول خدا باشد. میگن ما لحاظر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این که مثل ما غذا میخوره، این که مثل ما تو بازار راه میره، تو خیابون راه میره، این که نمیتواند رسول باشد. این نظر اونها. ولی از باب صبر و تقسیم میگویند بالاخره رسالت را شما مشخص کنید از چه قسم است. اگر از سنخ ملکوت است که به بشر نمیرسد، اگر از سنخ ملک است که ما میتوانیم برسیم. ذات اقدس اله همه این شبهات را بررسی کرد، فرمود اگر انسان یک موجودی بود که فقط از تین بود، از گل بود، فقط گوشت و پوست و بدن بود، بعد این نمیتوانست به امر ملکوتی راه پیدا کند. اما یک جهت او انی خالق بشرا من طین است، یک جهتش هم نفخت فیه من روحی است. اون که این نفخت فیه من روحی این ودیعه ملکوتی را شکوفا کرده است، لیاقت اون را پیدا میکند که با اسرار عالم تماس بگیرد. برخی از اونها که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، اونها رو به مقام رسالت میرسن. اون که قد خواب من دستاها و این فطرت را خاموش کرد، این فطرت را دفن کرد، دسیسه کرد، مدسوس کرد، اون فقط جنبه بشری دارد. این با این هم الا کل انعام نمیتونه با امر ملکوتی رابطه برقرار کنه. پس بنابراین اشکال وارد نیست، زیرا انسان یک جنبش انی خالق بشرا من طین است، یک جنبش نفخت فیه من روحی، یک جنبش فرد عادی است که علم یکون نطفه من منی یمنا است، یک جنبش هم به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها است. اگر کسی اون جنبه الهمها فجورها و تقواها که در آغاز امر با الهام الهی آشنا شد، این در مکتب الهام درس خوند، این که تنها تو حوزه و دانشگاه درس نمیخونه که، این با الهام به دنیا آمده، اگر این ودیعه را این سرمایه را حفظ بکند میتواند به جاهایی برسه. اما اگر خاک روی این سرمایه بریزد مدسوس کند، بالاتر از دست تکسیست که باب تفعیل است و کسرت و مبالغه و شدتی میرسونه، قد خواب من دستاها که اصلش دستسه ها بود، این دستسه تفعیل همون دسته است، مدسوس کردن دسیسه کردن یک کار بدیست، تکسیست بدتره. خب اگر کسی با تلاش و کوشش این جان مرهم را تدسیس کرد، دفن کرد در بین اقراض و غرائز، این صدای فطرت را که نمیشنود، این حرف خودش نمیشنود. خب اگر حرف خودش نشنید، مدسوس شد، مدسس شد، چه توقعی دارد که از وحی ترفی ببنده؟ ولی اگر کسی قد افلح من زکاها شد، همون را شکوفا کرد، همون را بالا آورد و روشن کرد، اگر ذات اقدس اله صلاح بداند میتواند او را به جای برساند. پس بنابراین نگید رسالت اگه امر ملکوتیست به بشر نمیرسه، اگه امر ملکیست به ما هم باید برسه. خیر، امر ملکوتیست به بشر هم میرسد، ولی شما بشر نیستید. این هم الله کل انعامه و هم عذر، این تعارف ندارد که بالاخره انسان یا با طرف وحی رو گوش بده یا چشم باطن رو پیدا کنه، درون خیلی ها رو ببینه، یا درو سب کنه ببینه به این که اینا به چه صورت در میاد. یکی از این ست راه هست که جمع را شاید فبود. ما گفتیم بشر میتواند وحی بگیرد، شما میگید ما هم میتوانی وحی بگیریم، شما کل انام برنام ازل دیدید. اینا رو ذات اقدس اله در آیات متعدد فرمود، اینجا هم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انظر، نگاه کن من چی رو اینا اشکال میکنن. در آیه 9 همین سوره فرقان که قبلا گذشت این بود، انظر کیفه ذره، نگاه کن چی رو استدلال میکنن. ما درباره انسان حرف میزنیم، شما که انسان نیستی. خب این یه راه، با صرف نظر از این جواب دقیق به تک تک این شبهات پاسخ داده شد. فرود به این که شما بگید چرا او وضع مالی نداره، خب کل این جهان را، مال و ملک و ملک را خدا آفرید، میتوند به او بدد دیگر. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحت الانهار. پس بنابراین هیچ کدام از این شبهات شما وارد نخواهد. میمونه مطلب بعدی که درباره این اموال که خدای سبحان به شما مال داد و به جای اینکه شکر کنید کفران کردید. مال در فرهنگ قرآن در 5-6 آیه به صورت‌های گوناگون ترسیم شد. اصل مال خب نعمت الهی است. این در یه بخش از آیات که اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. اینا نعمت خداست. مطلب دوم که بخش دیگر از آیات از ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه ما هر چه دادیم عنوان امتحان است، تکریم نیست، اجلال نیست. اجلال و تکریم در قیامت هست. اگه به کسی مال دادیم با امتحان است، این موجب کلیه است که اصل کلی است. اندما اموالکم و اولادکم فتنه، فتنه یعنی آزمون، که موجب کلیه هم است. بخش سوم طایفه ثالثه آیات است که به نحو موجب جزئیه است، نه به نحو موجب کلیه، که بعضی از مالها، بعضی از فرزندها دشمنه. پس اونی که موجبه کلیه است فرمود این نما اموالکم و اولادکم فتنتون، این ابتلاس امتحان است، یعنی کل مالن ابتلا، کل ولدن ابتلا. اما عدو و دشمن بودن این به نحو موجبه جزئیه است. در مقام ما دلیلی نداریم که این مربوط به دشمنی باشد، فهو که متعت هم و آبا هم حتی نسو ذکر. این حرف فرشته هاست در معاد که خدایا تو به اونها نعمت های فراوانی دادی، اینا به جای اینکه شکر کنن کفر ورزیدن. دلیلی نیست که این آیه درباره عذاب باشه. خب پس طایفه اولا به لحو موجبه کلیه این است که کل مال نعمتون. طایفه ثانیه اینه که هر مالی که ذات اقدس اله به کسی داد آزمون الهی است. طایفه ثالثه دیگه موجبه کلیه نیست، موجبه جزئی است که بعضی از اموال بعضی از اولاد واقعا دشمن انسانن. مقام ما هم بیش از مسئله ابتلا چیزی دیگر نیست، نعمتی است که خدا داد و البته باید در برابر این نعمت شکر کرد. دیت حیات دنیا نه زینت کم فبود آسمون برید، این شمس و قمر زینت و سما است نه زینت شما. زمین برید، این زینت الارض است، زینت الحیات دنیا. این زمین اینجا مزین شد، این فضا اینجا مزین شد، نه شما. زینت الانسان تو سوره مبارکه حجرات است که اونجا فرمود خدای سبحان حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زینت انسان کمال اوست، وگرنه زینت خانه و زندگی و فرش زمین رو مزین کرده است نه انسان. زینت انسان آنه که با مزین همسفر باشد. خب اگر تو سوره حجرات دارد که زینه فی قلوبکم، زینت شما همون علم و ادب و عقل و عدل شماست، معلوم شد با غراغ زینت الارض است نه زینت انسان. آسمان را فرمود ما با شمس و قمر مزین کردیم. حالا برفرض شما سوار سفینه شدید، رفتید آسمان، اونجا زندگی کردید، اونجا هم مزین نیستید الا بالایمان. زینت انسان همون کمالات اوست. پس زینت الارض مشخص شد که فرمود ما شما رو با این زینت ها میازماییم. لکن اگر کسی از این امتحان سرفراز بیرون آمد، باید همین ها برای او روح و ریحان خواهد شد. یعنی می تواند از اینها استفاده روح و ریحانی ببره. و اما اگر سرفراز بیرون نیامد، از اینها سوء استفاده کرد، کم کم با همین ها خدا او رو می گیرد. اونگاه آیات سوره مبارکه انعام و دو بخش از سوره مبارکه توبه شاهد و مسئله خواهد بود که قبلا اشاره شد. در سوره مبارکه انعام فرمود به این که ما اینها را که وقتی بخوام بگیریم غرق نعمت میکنیم، تو بهبوه نعمت اینا را میگیریم. فلولا جا هم بأس نتذر رو، آخه بأس ما، امتحان ما، اون تازیانه که با ما چرا نار نکرده، تذر نکردن، زاری نکردن. ما اینها را یه قدری فشار دادیم که بگن یا الله، نگفتن، دیدیم لایق نیستن، این مشکلات را حل کردیم، نعمت ها را فراوان کردیم، اینا را غرق نعمت خفه کردیم. فلما نسو ما ذکر و بیمات، اونا را مذکر کردیم ولی بیادشون نیامد. فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. چون در یه همچه حالتی سلب نعمت دردآورتر است دیگه. رو همین معیار در دو جا سوره مبارکه توبه فرمود به این که اگر دیدید یه عده که کجراها رفتن و کجراها میرن ولی نعمتهای اونها افزون است، شما در تعجب نباشید، بلکه ما اینها رو بخوام بگیریم. آیه 55 سوره مبارکه توبه این است: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. در همون سوره مبارکه توبه آیه 85 هم به این صورت است: ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا رو ما بخوام تو متن نعمت بگیریم تا عذابشون شدیدتر بشه. بنابراین این 5-6 طایفه مشخص میکند که مال در اسلام اصلش نعمت است، دادنش امتحان است، برخی از اینها دشمن است، برخی از اینها برای آن است که انسان غرق او بشود و در بهبوهه غرق نعمت گرفتار عذاب الهی بشود. خب این که فرمود بما ارسلنا قبلش من المرسلین، پاسخش این است که به اینها بگو رسول الا و لابد باید بشر باشد، برای اینکه با شما حرف بزند، میخواد اسوه و الگوی شما باشد. اگر بگد من اسوم به مقتدای شما و قدوه شما، به من اقتدا کنید، بخواد بگن تو فرشته ای، تو که اهل شهوت و غضب نیستی، ما چگونه به تو اقتدا کنیم؟ رسول آن است که در امام مردم باشد و امامت را به عهده بگیرد. فرشته که این چنین نیست، مردم نه حرف او رو میشنوند نه او رو میبینند، لذا هیچ ممکن نیست رسول مردم فرشته باشد. این برهانش تو اوائل سوره مبارکه انعام گذشت. بعد میفرماد به این که یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، منظور این نیست که پرخوری میکنه یا بدخوری میکنه، یعنی اصل غذا خوردن را اینا اثبات کردن. مشی در اسواق هم اصل مشی را اثبات میکنه، نه اینکه بازارگرد است تا کسی بگوید به این که رفتن در بازار و زود رفتن و دیر آمدن و اینا کار شیطان است. اینها غرض این نیست که اینا خیلی تو بازار میگردن، غرض این است که برای رفع حوایج میرن بازار چیز میخرن، برای رفع حوایج غذا میخورن، اینجورن، یعنی مثل ما هستن. نه اینکه زیاد اهل غذا هستن یا زیاد اهل سوقن تا گفته بشود سوق مثلا رفت آمدش کذا و کذاست. خب فرمو الا انهم بیکون التهم. بعد به پیغمبر میفرماد به اینکه اینها نیش میزنن و خب شما هم باید صبر کنید. صبر از بهترین ملکاتیست که انسان با او آزموده می شود. در جریان استعانت به نماز و صبر، مسئله صبر مقدم بر صلات ذکر شده است، البته تقدیم لفظی. و استعینوا بالصبر و الصلاة. صبر غیر از سکوت است. ما که از گذشته خبر نداریم، از آینده خبر نداریم، ما در معرض امتحانیم. هر حادثه‌ای که پیش آمد انسان جزع بکند این وجهی ندارد. صبر بر ما لازم است، همونطوری که نماز بر ما لازم است. اگر بخواهیم بر مشکلات روزگار فائق بشویم صبر لازم است، بر مشکلات جهنم فائق بشویم صلات لازم است. و استعینوا بالصبر و الصلات. اینجا با وجود بارک پیغمبر بود این که صبر کنید، ما شما را به یکدیگر می‌آزماییم. در سوره مبارکه آل عمران فرمود به این که شما باید که از صبر صرف نظر نکنید. ما خیلی از شماها را با این وسائلی که تبهکاران نقد میکنن می آزماییم. آیه 186 سوره مبارکه آل عمران این است: لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا و این تصبرو و تتقو به نزارش من عزم الامور. این که لقمان فرمود وصبر علی ما اصابک نزارش من عزم الامور، یا در این بخش فرمود صبر کنید و با تقوا باشید به نزارش من عزم الامور، یعنی من الامور التي یجب ان یعظم علیها. اولا ما هیچ کاری را بدون اراده نمیتونیم بکنیم، اصلا ما خلقنا مختارین و مریدین. اگر دست کسی رو گرفتن از جای به جای بردن، این که مصدر فعل نیست، این رو بردن نه این که رفت. ولی اگر کاری به انسان اسناد داده شد، کار انسان بود، حتما اراده است. ما ممکن نیست یک کاری را بدون اراده انجام بدیم. همطوری که دو تا پنج تا نیست، دو تا سه تا نیست، انسانم قادر نیست کار غیر ارادی انجام بدهد. برو طنز بگوید، برو بخواد بخندد، شوخی کند، هم بالاخره تصمیم میگیرد، اراده میکند. انسان اصولا خلق مختارن، حرن، مریدن، اینجور خلق شده است. ما مجبوریم که آزاد باشیم. آزادی در اختیار ما نیست که آزادی را سلب بکنیم یا کار غیر ارادی انجام بدیم. این نیست. ما را خدا آزاد خلق کرد، مختار خلق کرد، لذا مسئولیم. لذا هر کاری را با اراده انجام بدیم. اما کارها فرق میکند. یه وقتی کار عادی است، حالا یک ساعت یه ساعت بشینیم با دوستان مشورت بکنیم، خودش فکر بکنه، اینجور نیست. اما اگه خواست همسر انتخاب بکند، خواست منزل تهیه کند، این یک کاریست که من عزم الامور است.
خودش میشه فکر میکنه، با دوستان مشورت میکنه، بالاخره با صاحب نظر مشورت میکنه. اینا میگن من عزم الامور، یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها، باید تصمیم گرفت. صبر من عزم الامور است، یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها. حرف لقمان این است، حرف سایر اولیای الهی و بزرگان این است، چون حرف ذات اقدس اله این است که فرمود به این تصبر و تتقو فان نزال کمل عزم الامور. خب فرمودن به این که این شبهات در اثر آن است که اینا معنای وحی و نبوت و رسالت و امثال ذالک را بررسی نکرده، میمونه جریان فرشته که گفتن که همونطور که فرشته بر شما نازل میشه ما هم باید فرشته رو ببینیم. یه بلند پروازی بی جا هم کردن که ما باید ربمون رو ببینیم. اینا درباره ذات اقدس اله به عنوانی که الله واجب الوجود است، خالق کل است، رب الارباب است، اله الاله هست، همه رو قبول دارن. منتها به عنوانی که رب ماست، ما در برابر او مسئولیم، شفای ما، رزق ما، سلامت ما، امنیت ما به دست ارباب متفرقون است. اینا واسطه‌ان که مشکلات ما رو حل کنن، که شرک از همینجا پیدا شد. لذا اونها الله را به عنوان رب جزئی قبول نداشتن. اگر هم میگفتن او نرا ربنا، یا منظور از این رب رب الارباب است، یا نه مباشاتن بر مخاطب این حرف زدن، وگرنه اونها رب خاص خودشون داشتن عبادت میکردن. اینا میگفتن یا ما با فرشته رو ببینیم یا الله رو معاذ الله ببینیم. در پاسخ ذات اقدس اله فرمود این یک استکبار در اندیشه است، چه توقعی بی جای دارید که آدم عادی فرشته ها رو ببینه؟ ولی صبر بکنید، فرشته رو میبینید، روزی فرشته رو میبینید که به شما سخت میگذرد، در هنگام مرگ فرشته مرگ را میبینید. البته خیلی ها عزرائیل سلام الله علیه را نمیبینند، اون ملائکه زیر دست او علیه السلام را میبینند که اونها با قهر و غضب جان اینها را میگیرند که از زبون و وجوه هم و ادبار هم با سیلی و مشت جان اینها را میگیرند. با این ملائکه روبرو هستند. بله صبر کنید، شما هنگام مرگ ملائکه را میبینید. اما ذات اقدس اله که دیدنی نیست، نه در دنیا، نه در آخرت، نه این الموت، نه بعد الموت، نه در رؤیا، نه در رؤیت، او که منزه از دیدن و امثال ذالک است. فقال الذین لا یرجون لقاءنا، اینا که امید آخرت ندارن میگن لولا انزل علینا الملائکه، اگر این شخص مدعی رسالت است میگن فرشته بر ما نازل میشود، خب بر ما هم نازل میشود. او نرا ربنا، ما الله را معاذالله ببینیم. پاسخ این است که لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا، یه بلند پروازی بی جا دارید. ولی این چند روز صبر بکنید، فرشته را میبینید. یوم یرون الملائکه، در هنگام مرگ میبینید. اما لا بشرا یوم اذن للمجرمین، برای مؤمنین بشراست، ولی برای کفار و تبهکاران بشارتی نیست. اون روز و یقولون هجر محجورا، دست به دامن میشید، میگه از ما صرف نظر کنید، از ما فاصله بگیرید، ما رو رها کنید. هجر باهای جیمی یعنی من، محجورها، محجورها که تو کتابهای فقه یک کتابی است به نام کتاب هجر، مال همین هاست، یعنی محجوری که باهای جیمی است. اما اون محجور باهای حوض به معنای متروک است، هجرت است. و اینی که ذات مقدس پیغمبر فرمود یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این مهجورا به معنای متروکانی است که هجرت باشد، تا گاه انسان بگوید که جامعه ما قرآن را ترک کرده است، مهجور است، این آیه را بخونه. منظور حضرت این نیست که قوم من قرآن را ترک کردن و از قرآن فاصله گرفتن، قرآن در جامعه ما مهجوره. اون وقتی که حضرت فرمود قرآن در دلها بود، هر کس مسلمان بود کاملا قرآن را حفظ میکرد، آیات فراوان حفظ میکرد، تو نمازها میخوند، شبها و روزها آیات میخوندن. این مهجور از هجرت نیست، این مهجور از هجر من ترک نیست، این مهجور از هجر به معنای هزیان است. همون طوری که معاذالله در هنگام رحلت حضرت گفته ان الرجل لیهجر، از اون هجران است، مهجور است، یعنی قوم من این کتاب را هزیان میدونن معاذالله. یا رب این قوم تقزو هازل قرآن که نور و وحی است، میگن این اسطوره است، این هزیان است. وگرنه اون وقتی که این آیه نازل شده بود مسلمون ها کاملا قرآن را میموسیدن و قوم پیغمبر که یعنی همون ها که اسلام آورده بودند که ترک نکرده بودند. اما اون مشرکانی که در صدف مقابل ایستاده بودند، اونا میگفتن این هزیان است و افسون است و اسطوره است و امثال ذلک. نه، برای اینکه نظام حق که پوچ نیست، این نظام حق یاوه نیست، یعنی همینجور آمد بخوره و بره، هر کی هر چی کرد کرد، هر ظلمی کرد کرد، هیچ حساب و کتابی تو عالم نیست، این شدنی نیست. بله، یه عقلی هم خدا بهش داد که از همین محسوس به معقول سفر کند. فرمود شما سفر کنید، از محسوستون معقول تدبر کنید. فرمود شما فرزند کسی هستید که اهل رؤیت بود، لااقل شما پسر همون پدر باشید، اهل نظر باشید. پدرتون ابراهیم خلیل که در بخش پایانی سوره مبارکه حج گذشت، فرمود ملت ابیکم، این منسوب به اغراس، یعنی خضوع، دین پدرتون رو بگیرید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، شما پسری هم که پدری هستی. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، به اون نشون دادیم او دین، شما پسر همون پدری. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، شما نظر کنید او اهل رؤیت است، شما نگاه کنید او اهل دیدن است. گاهی نگاه به دیدن میرسد، نظر به رؤیت میرسد. فرمود تو خلیفه منی، نفخت فیه من روحی، من تو را با سرمایه خلق کردم، فالهمها فجورها فتقواها. اگر کسی این چراغ را خاموش نکند خیلی از چیزها را میتونه ببینه. به هر تقدیر فرمود به این که اینا هنگام مرگ فرشته ها را میبینند، عده‌ای میخوان از جلوشون آزاد باشه، میفهمد اینا حرفی برای گفتن ندارن، هیچ شبهه علمی پیش مشرکان و کافران نیست. بل یرید الانسان لیفجر امامه، این میخواد جلوش باز باشه، این حرفی برای گفتن ندارد. که اگر قیامت باشه چنین که هست، سوال و جواب باشه چنین که هست، او خودش کنترل میکنه، ولی میخواد جلوش باز باشه. خب اگر کسی بخواد جلوش باز باشه بهانه میطلبد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، هیچ بازرسی نداشته باشه، ولی ما او رو بند بکشیم، بگیم وقفوه و منده هم مسئولون، حرفهای اونها و شبهات اونها رو نقل میکند و رد میکند. بعد بفهمد این حرف گفته این ندارن، این لیف جر اماما، میخواد جلوش باز بشه. دما در جریان مرگ و برزخ این آیات و روایات رو حالا یا به عنوان درس امکاناتی دارید، مثلا برای کسی درس بگید، یا جلسات خصوصیتون این چیزی باشد، یا لااقل خودتون دو به دو مباحثه بکنید. این آیات و روایاتی که مربوط به معاد است، مربوط به قبر است، مربوط به برزخ است، این را با فقه و اصول خلط نکنیم. خب ببینید این همه روایاتی که درباره فقه و اصول هست، وجود مبارک امام باقر، امام صادق، اینا رو میگفتن به شاگردا، چی حلاله چی حرامه، چی پاکه چی نجسه، چی صحیحه چی باطل، این همه رو میگفتن. اما حالا گریه بکنن که نبود که، اما این روایات مربوط به برزخ رو با گریه درس میگفتن، با گریه، یعنی با گریه. این امام باقر است وقتی جریان قبر و برزخ میگه، این نظیر ارکان صلات و واجبات صلات و قاعده لاتواد و این طور نیست که درس بگه زراره بنویسه، که این رو با عشق این حرفا رو میگه. حالا این روایات نگاه کنی، این کتاب شریف وافی مرحوم فیض رضوان داره، خب هم مفسر نامی بود، هم محدث نامی بود، هم حکیم نامی بود، یه انسان جامع اطرافی بود. کتاب شریف وافی رو، خب روایت کتب اربعه رو، روایت دیگری هم که مقدورش بود اونها رو جمع کرده و برخی از روایات که لازم بود توضیح بدن توضیح داده. این روایت رو از روزه کافی چندین بار ما تو همین بحث تفسیر آوردیم خوندیم. تنظیم کار مرحوم فیض این است که ایشون ابواب توحید اول ذکر میکنند، بعد کم کم مسئله وحی نبوت رسالت ذکر میکنند، بعد باب احکام فرعی رو ذکر میکنند، بعد مسئله بیماری و وصیت و عیادت مریض و اینا رو بعد ذکر میکنند، بعد مسئله تجهیز و نماز میت و دفن میت و اینا رو ذکر میکنند، بعد جریان برزخ رو ذکر میکنند، بعد جریان معاد رو. اینطور نیست که مسئله تجهیز و صلات میت و امثال داره که تو باب طهارت ذکر بکنند. معمولا تو کتاب های فقهی تو باب طهارت اینا رو ذکر میکنند، بعد وارد به کتاب صلات و صوم میشن. ولی مرحوم فیض اصفهانی داره با همون نظم طبیعی که در خارج هست اون بحث‌های اولیه رو اصول دین ذکر میکنن، فروع دین ذکر میکنن، بعد آخرها بحث وصیت و تجهیز میت و امثال ذالک ذکر میکنن. در جلد 25 این روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی نقل کرده است، جلد 8 کافی، ایشون نقل میکنن. و اون این است که بعض اصحابنا عن علی ابن عباس عن الحسن ابن عبدالرحمن عن ابی الحسن علیه السلام حضرت امام کاظم سلام الله علیه فرمود که ان الاحلام لم تکن فی ما مضا، بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید. احلام یعنی رویاها. ان الاحلام لم تکن فی ما مضا فی اول الخلق و انما حدثت، بشر اولی خواب نمیدید بعدها پیدا شد. حسن ابن عبدالرحمن عرض میکند که من به عرض ابوالحسن علیه السلام رسوندم که و مل علت و فیزاله، چیجور شد که بشر اولی خواب نمیدید، رؤیا نداشته بود. فقال علیه السلام ان الله تعالی بعث رسولا الى اهل زمانه، از همون اون پیش کسوتان انبیاء علیه السلام، فدعاهم الى عبادت الله و طاعته، مردم را به توحید و وحی نبوت و عبادت و اطاعت دعوت کرد. مردم عصر او بون حضرت گفتند این فعلنا ذالک فما لنا، اگه دستور را شما عمل بکنیم چی میشه؟ فوالله ما انت به اکثرنا مالا ولا به اعزنا عشیرتن، اما تو بر ما برتری نداری، نه از ما سرمایه‌دارتری، نه قوم و قبیلت بیشتره، همه چرا حرف دو گوش بدیم؟ فقال ان اطعتمونی ادخلکم الله الجنه، اگر اطاعت کردید خدا شما را به بهشت میبرد. و ان عصیتم ادخلکم الله النار، اگر معصیت کردید خدا شما را به جهنم میبرد. فقالوا و مر جنت و النار، بهشت چیه جهنم چیه؟ اون پیامبر علیه السلام بهش جهنم رو بر اینها معنا کرد. فوصف لهم ذلك. قالوا متى نسير الى ذلك، خب اگر اعمال رو انجام دادیم کی به بهش میریم؟ فقال اذا متتم، وقتی مردید بعد از مرگ وارد میشید. فقالوا لقد راینا امواتنا صاروا عظاما ورفاتا، مرده ها که میبوسن خاک میشن که بر نمیگردن که. فزدادو لهو تکذیبن به بهست خفافا، هم تکذیبشون افزوده شد هم سبک شماری اینها. اونگاه فاحدث الله تعالی فیهم الاحلام، خدا رؤیا را نصیب اینها کرد. خواب میدیدن که با بدنشون مسافرت کردن، مناظر خوبی دیدن، مناظر بدی دیدن. فاتوه وقتی بیدار بشدن می آوردن پیش پیامبرشون، می گفتن که اینا چیه که ما می بینیم، تا حال جون نبود، اینا چیه که ما می بینیم. فاخبروه بما رأوا و ما انکروا من ذلك، یه چیزای ناشناخته رو دیده بودن دیگه، برای اینا اولین بار بود، نمی دونستن چه خبره که. فقال علیه السلام ان الله تعالی اراد ان یهتد علیکم بهذا ها کزا تکون ارواحکم ازامتو، شما یه همچه آلائی میری، چه دنبال گورستان میری؟ ها کزا تکون ارواحکم ازا متتم و این بلیت ابدانکم تسیر الارواح الى اقاب حتی توب اثر ابدان، تا در معاد دوباره ذات اقدس اله شما را زنده کنه. با بدن سفر میکنه دیگر، همین روحه، دو تا روح نیست. روح در حد مرحله گیاهی این بدن رو تو بستر اداره میکنه، لذا غذایی که انسان خورد هضم میشه، نفس میکشه، اینا به مواظب اینم هست تا این استراحتش بکنه. به بالای سر انسانم هست، کسی انسان رو صدا میزنه او میشنود، این بدن رو تکون میده بیدار میشه، او میشنود. نه اینکه اول انسان بیدار بشه بعد بشنود، بلکه اول میشنود بعد بدن بیدار میشه. او قیم ما سرپرست ماست، ما رو که رها نکرده. اگر انسان پرخور و بدخور باشه کسی، فقط تمام تلاش و کوشش این روح بیچاره، روح ملکوتی، اینه که این لاشه رو حفظ بکنه، این زباده رو حفظ بکنه. مثل اینکه شما یه حکیم رو بگید شهر رو تطهیر بکن، میکنه، ولی خب این حیفه. انسان اینقدر غذا بخوره که فقط کارش بین نسیل و مؤتلف باشه، تق بیان نوره از تعبیر، این بهترین خسارت دیگه. و اگر انسان وارسته بود، کمخور بود، طیب و طاهر بود، این روح فراغتی پیدا میکنه. ضمن اینکه این بدن رو در بستر اداره میکنه، با اون بدن خود ساخته سفر میکنه، حرم مشرف میشه، عتبات مشرف میشه، مناظر خوب میبینه، با افراد خوب صحبت میکنه، رؤیای خوب نصیبش میشه. وجود مبارک پیغمبر روزها از شاگردان سوال میکرد مل مبشرات، دیشب چی دیدی؟ اینا میخوابیدن که برن کلاس درس. اون کسی که میخوابه که بخوابه همان است که در آیات دیگه قرآن از اون یاد کرده. خب پس بنابراین ما روحی داریم، یه بدن برزخی داریم، یه بدن مادی داریم. این بدن مادی تو بستر هست، اون بدن برزخی رو ساختیم و با او داریم سفر میکنیم. فقط مردید یه همچه وضعی پیدا میکنی، دنبال قبرستون کجا میگردی؟ یه شخص میبینه که همین قبر همین لحد آمده و درست میبینه، منتها درباره او درسته، دیگری خب اون کندوها بکنه نمیبینه. او همین قبر رو میبینه، همین لحد رو میبینه، فشار همین لحد رو میبینه. اگر کسی رو در فلون زمین قم دفن کردن، او همونجا رو میبینه و درست هم میبینه. میبینه که این لحد فشار دادن طوری که اون غذاهاش از لای ناهناش داره میجوشه بیرون، ولی او میبینه نه دیگری. فبود ها کزا تکون ارواح کن، تا معاد برسی ذات اقدس اله دوباره اون بدن اولی رو زنده کنه. در صفحه 608 یه بیان دیگری رو از وجود مبارک امام باقر نقل بکنند، بعد از یه حدیث مفصلی که قبلش از وجود مبارک پیغمبر نقل شده بود. فبود به این که این شخص که وارد گوره شد، فاذا دخل حفرته ردت الروح فی جسده و جاءه ملک ها القبر، این دوتا فرشته که سوال جواب قبر دوست میان، فمتحناه، از او سوال جواب میکنن. اونقدر مسئله مرگ و جریان قبر مهم است که بدیهی ترین بدیهی ما از یادمون میره، بلکه الفبای دین را از ما سوال میکنن، مشکلات فقه و فلسفه و اصولی که از ما سوال نمیکنن. میگه خدا چیه؟ دین چیه؟ دیگه از این سوال ابتدایی تر، از یه مسلمان سوال بکنه دین چیه؟ یادش نیست. یادش نیست یعنی یادش نیست، مگر کسی مسلمان واقعی باشه، دین ملکه شده باشه برای او. میگن قبلت کجاست؟ نمیدونه. کتاب چیه؟ نمیدونه. خیلی ها هستن که مدت ها فشار میبرن تا یادشون بیاد. خدا غریق رحمت کنه، اولین بار سیدن استاد امام رضوان الله تو همین مسجد، همین شبستان مسجد اعظم فرمودن به این که بعد 80 سال عذاب تازه یادش میاد، میگه پیامبر من کسی است که قرآن بر او نازل شده است، نه انجیل و تورات. اما برخ اسمش چیه؟ این که نماز میکنه مرتب، شهادت های میده، اذان اقامه شهادت های میده، این همین که تو قبر سوال کردن من نبیم، نام مبارک حضرت میبره. اما این کسی که اهل نماز اینها نیست، یادش نیست. این تلقینی که میکنن، اگر کسی دینش دین اسلامی نباشه، یاد نمیگیره. اگر مسلمان بمیره ولو عربی ندونه همه کلمات عربی رو میفهمه، هر آیات قرآنی، هر سوالی که اون تلقین کننده بگه این کاملا میفهمه، چون زبان بر میگرده به همون زبان دین میشه. بر تقدیر بکان ابو جعفر علیه السلام یبکی اذا ذکر هذا الحدیث، حضرت با گریه این حرفا رو بر ما نقل میکرد. الحمدلله.